بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، کارگران عزیز. سلام صمیمی و قلبی خودم رو به وسیله شما حضار محترم به جامعه کارگری کشور ابلاغ میکنم. انشاءالله که موفق باشید، مؤید باشید. خیلی از این جهت خرسندم بنده که این هفته کارگری وجود داره که ما بتوانیم در این هفته با جمع کارگران مواجه بشیم، یه تشکر زبانی اقلا بکنیم از جامعه کارگری. این فرصت برای ما مغتنمه. بله، تشکر زبانی البته کافی نیست، لکن لازمه. بنده صمیمانه تشکر میکنم از زحمات کارگرانمون، از نجابت کارگرانمون، از همت کارگرانمون و از انشاءالله پیشرفت جامعه کارگری. چند نکته رو عرض میکنم. این نکاتی که گفته میشود، ممکنه بعضی از این نکات برای شما روشن باشه، واضح باشه. من علت این که تکیه میکنم روی بیان این نکات این است که اینها باید عرف بشود، به افکار عمومی تبدیل بشه، نگاه عمومی جامعه بایستی به این مطالب توجه پیدا کند. اگر چنانچه یک مطلبی در افکار عمومی به صورت عرف درآمد، فهمیده شد، دانسته شد، پذیرفته شد، اون وقت تحقق اون خواسته آسان خواهد شد. دولت‌ها، مسئولین و همه دست‌اندرکاران کمک خواهند کرد که اون خواسته برآورده بشه. ما می‌خوایم این تحقق پیدا کنه. نکته اول در مورد ارزش کارگر است. خب درباره ارزش کارگر خیلی صحبت شده، ما هم عرایضی کردیم، دیگران هم گفتن، شما هم میدونید. بالاترین جمله‌ای که در این زمینه میشود گفت این است که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم طبق این روایت به دست پینه بسته کارگر بوسه زد. دیگه از این بالاتر چی میشه؟ این ارزش کارگر. منتها یه نکته ای در اینجا هست. خب دنیا، کشورهای مختلف، ملت‌ها، فرهنگ‌های مختلف همه روز کارگر دارن. روز کارگر مال همه دنیاست. لکن نکته اینجاست که نگاه دنیای مادی به کارگر با نگاه اسلام به کارگر متفاوت. بله دنیای مادی هم برای کارگر اهمیت قائله، لکن چرا؟ چون کارگر یه ابزاره، ابزار تولید ثروت برای کارفرما. نگاه دنیای مادی به کارگر نگاه ابزاری است، مثل پیچ و مهره، مثل خود ماشین. اسلام اینجور نیست. اسلام نگاهش به کارگر و ارزشی که برای کارگر قائل است ناشی است از ارزشی که برای کار قائل است. عمل، اسلام برای عمل ارزش ذاتی قائله. این تعبیرات عمل صالح که در قرآن هست و در روایات متعدد انواع تعبیرات و تمجیدهایی که از عمل هست، فقط مراد نماز و روزه که نیست. عمل یعنی همه جور عملی، هم عملی که انسان میکنه به عنوان عبادت، هم عملی که انسان میکنه برای آوردن نان حلال توی سفره. اینم عمله، اینم عمل صالحه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، شامل این عمل هم میشه. عنوان عمل یه عنوان عامی است، لذا میبینید که رسول اکرم فرمود در قضیه سعد بن معاذ که حضرت رفتن توی قبر سعد بن معاذ، شهید شده بود، اونو گرفتن تو قبر خوابوندن، بعد این لحد رو که درست میکردن هی گفتن گچ بدید، آب بدید، نمیدونم گل بدید فلان که محکم کنن. خب لحد محکم کردنش چیه؟ چهار روز دیگه معلومه خراب میشه. پیغمبر جواب این سوال مقدر رو داد، کسی سوال نکرده بود، اما یک سوالی بود که مطرح میشد، پیغمبر جواب داد، فرمود بله میدونیم ما، این چند صباح دیگه متلاشی خواهد شد، همون بدن همون لحد، لکن ان الله یحب، تعبیر روایت اینه، ان الله تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه، خدا دوست داره وقتی که انسان یک عملی رو انجام میده اون عمل رو محکم کاری کنه، درست انجام بده. خب پس پیداست که عمل، عملی که در لسان روایات هست، شامل اینجور عملی هم هست دیگه. این احترام ذاتی داره، احترام ذاتی دارد. لذا در یه روایتی اینجا من یادداشت کردم که این درباره جامعه است، درباره اجتماع، اجتماعات بشری است. من یعمل یزداد و قوتن، جامعه‌ای که درش کار وجود داشته باشه و عمل انجام بگیره در او، قدرت و قوت اون جامعه افزایش پیدا خواهد کرد. و من یقصر فی العمل یزداد و فترتن، اون جامعه و اون فردی که در عمل کوتاهی بکند، سستی او روز به روز بیشتر خواهد شد. عمل قوت ایجاد میکنه، هم در فرد هم در جامعه. عمل اینه. خب پس عمل ارزش ذاتی دارد در اسلام. کی این عمل را انجام میده؟ شما، کارگر. پس کارگر ارزش ذاتی داره. ببینید نگاه این نگاهه، نگاه این نیست که اگر این نباشه من جیبم خالی میمونه. به عنوان یک ابزار نگاه کنه به کارگر. اسلام اینجوری نگاه نمیکنه، میگه این عمل داره میکنه و عمل ارزش ذاتی دارد، پس این کارگر هم ارزش ذاتی داره. این یه نکته. بنده این رو میخوام بگم تا هم شما که کارگر هستید خودتون ارزش و اهمیت جایگاه کارگری رو توجه بهش بکنید و تکیه بکنید، هم جامعه کشور، مردم کشور توجه کنن که کارگر چقدر اهمیت داره. این یه نکته. یه نکته دوم در مورد مسئله امروز کشوره که مسئله اقتصاده. یکی از مسائل مهم امروز کشور مسئله اقتصاد، لذاست که ما تو این شعار سال، این چند ساله، رو نقطه های حساس اقتصادی تکیه کردیم. امسال هم گفتیم جهش تولید، نه افزایش تولید، جهش. جهش چجوری حاصل میشه؟ با مشارکت مردم. بنده عقیده راسخ دارم. نظر کارشناسای ما هم همه همینه. کارشناسای اقتصادی صاحب نظر. اگر که مردم وارد میدان اقتصاد بشوند، وارد میدان تولید به خصوص اگر بشن، تولید جهش پیدا میکنه. تولید که جهش پیدا کرد، کشور ثروتمند میشه، آهاد مردم ثروتمند میشن، کارگر جیبش پر میشه، دست کارگر پر میشود، اشتغال زیاد افزایش پیدا میکنه، بیکاری کم میشه و مشکلات فراوان کارگری و اقتصادی در کشور از بین میره. این مسئله چیه؟ خب حالا در این شعار جهش و تولید، رکن جهش تولید کیست؟ کارگر. یعنی ما غیر از اون ارزش ذاتی که قبلا عرض کردم در نکته اول، نکته دوم این است که در شعار امسال و در سیاست کلی که امسال باید دنبال بشود و خب مسئولین کشور به حمدالله دارن دنبال میکنن و جلسه میذارن بحث میکنن، راه حل انشاءالله پیدا میکنن، نقش کارگر یه نقش برجسته است. در شعار امسال هم یه نقش برجسته، یعنی یه کارگر ماهر و با روحیه و پر انگیزه نقشش در جهش تولید نقش انکار ناکردنی است، یعنی غیر قابل انکار نقش مهمی داره. اگر بخواهیم درست عرض بکنیم، میگیم کارگر و کارآفرین. کارآفرین هم مهم، اونم باید باشه تا کارگر بتونه کار کنه. کارگر و کارآفرین دو تا همکارن در خط مقدم نبرد اقتصادی. امروز ما دچار یه نبرد اقتصادی هستیم که جنگ اقتصادیه. این جنگ هم مثل جنگ 8 ساله اول انقلاب جنگ تحمیلی است. اون جنگ نظامی تحمیلی بود، این جنگ اقتصادی تحمیلی است. آمریکا یه جور، کشورهای همراه آمریکا یه جور دارن با ایران اسلامی و جمهوری اسلامی در واقع می‌جنگن. جنگ اقتصادی است. در این جنگ اقتصادی که ما داریم، خط مقدم و جبهه جلوی خط متعلق به کارگر و کار آفرینه. اینا یعنی باید ولی من نظرم این قسمت قضیه نبود. نظرم اینه که شما که دارید با آمریکا مبارزه میکنید، قدر کار خودتونه بدونید. یعنی کارگر و کارآفرین در خط مقدم این مبارزه است. هرچی شما خوب کار کنید، هرچه به خوب کار کردن شما کمک بشود، که حالا عرض خواهم کرد بعداً، این در این نبرد اقتصادی موثره. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که یک وظایفی در اینجا وجود دارد. هم یک وظایفی است که بر عهده دولت و مسئولین است در قبال کارگر، کارهایی رو برای کارگر باید انجام بدن. هم یک وظایفی است بر عهده خود کارگر. یعنی دو طرف وظایفی دارن که بایستی انجام بدن. من حالا یه اشاره به این وظایف میکنم. اولا این رو همه توجه داشته باشند که بهبود حال جامعه کارگری تأثیر بزرگی در بهبود حال کل جامعه داره. ما اونطور که حالا به من گزارش کردن، در حدود 14 میلیون کارگر داریم که اگر با خانواده هاشون حساب کنیم بیش از 40 میلیون، 40 چند میلیون انسان میشن. خب 40 چند میلیون یعنی نصف جمعیت کشور. اگر تلاشی انجام بگیره، کاری انجام بگیره که حال جامعه کارگری خوب بشود، این معناش این است که حال نصف جامعه کشور خوب شده. این چیز خیلی مهمی است. حالا این وظایفی که اینجا وجود داره که من بعضیش یادداشت کردم اینجا، اینا رو عرض بکنم. یک مسئله اول که یکی از مهمترین نیازهای جامعه کارگری است و وزیر محترمم اینجا هستن، مسئولین کشورم میشنون، مسئله امنیت شغلی است. امنیت شغلی یعنی اینکه کارگر به آینده کاری خودش اطمینان داشته باشه. ما در یه دوره‌ای مبتلا شدیم به تعطیلی کارخانجات بزرگ، احیانا سابقه دار. خب یه کارخانه بزرگ که تعطیل میشه، گاهی اوقات چند هزار کارگر بیکار میشن. خیلی چیز مهمی است. خب حالا به حمدالله تو این یکی دو ساله به همت مسئولین خیلی از کارگاه‌های تعطیل شده راه افتاد. من اونطور که به من گزارش کردن حدود 10,000، نزدیک 10,000 کارخونه که تعطیل بود یا نیمه تعطیل بود، اینا احیا شد، زنده شد. این کار باید ادامه پیدا کنه. انواع و اقسام روش‌ها برای امنیت شغلی برای کارگران بایستی فراهم بشه. یه نکته اینه. بنابراین مسئله امنیت شغلی یکی از وظایفی است که بر عهده مسئولینه، که کارگری که حالا با قناعت، با نجابت مشغول کارش هست، این لااقل بدانه که آینده شغلیش تضمین شده است، مشکلی براش پیش نمیاد. یه نکته دیگه مسئله بیمه هاست که اشاره کرد وزیر محترم، اشاره کردن مسئله بیمه ها خیلی مهمه. سیاست های کلی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیر کارگر میشود، اینا رو مدت ها پیش ابلاغ شده، رئیس جمهور محترم هم دستور داده که آیین نامه ها و ایناش تهیه بشه، منتها تا حالا کارهایی که باید انجام بگیره درست کامل انجام نشده اونطور که به بنده گزارش کرد. یک مسئله مهم ایمنی نیروی کاره. نیروی کار بایستی در محیط کار دچار آسیب نشه. ایمنی نیروی کار خیلی مهمه. یکی از نیازهای مهم کارگر که وظیفه‌ای رو در مقابل مسئولین دولتی و مسئولان کارگاه، صاحبان کارگاه و بیشتر دولت و امثال اینها قرار می‌دهد، نیاز به مهارت. کارگر آماده است کار کنه، یه جایی احتیاج دارد به مهارت بیشتر. این مهارت افزایی، دانش افزایی در مورد کار خیلی کمک میکنه به پیشرفت کار، هم به نفع کارگر است هم به نفع کشوره، اگر چنانچه مهارت، این مهارت افزایی هم که توانمندسازی نیروی کاره، نیروی انسانی توانمند بشه از لحاظ مهارت کاری، این هم یکی از اینهاست. از همین باب است مسئله جستجو از استعدادهای درخشان. در بین جامعه کارگری گاهی استعدادهای برجسته‌ای وجود داره، ابتکارهایی به ذهنشون میرسه. اینها را اگر چنانچه دستگاه‌های زیربط شناسایی کنن، استعدادها رو پیدا کنن، میدان بدن به اینها، مجال بدن که بتوانن نوآوری و خلاقیت بکنن، به نظر من وضع جامعه کارگری و وضع کار در کشور بسیار پیشرفت خواهد کرد. این هم یک مسئله که البته این چیزایی که عرض کردیم بعضی بر عهده دستگاه‌های دولتی است مثل وزارت کار یا حتی دستگاه‌های آموزشی، مراکز آموزشی. حالا بنده مکرر به وزارت آموزش و پرورش توصیه کردم در مورد آموزش فنی و حرفه‌ای. این خیلی کمک میکنه به نیروی کار و مهارت افزایی اونها. شاید لازم باشه و ممکن باشه که این حالا نظر بعضی هاست که در دانشگاه ها، در مدارس، در آموزش پرورش، در کنار درس های نظری آموزش های عملی هم داده بشه و حتی شناسه بدن، مدرک تحصیلی بدن، شایستگی و صلاحیت کار رو در یک کارگر، در یک جوان که اینجا تحصیل فنی مثلا کرده معلوم بشه بتوانه کار کنه. این هم یک مسئله دیگه است که اینها بر عهده بعضیش عرض کردیم بر عهده دولت، بعضی هم بر عهده دستگاه‌های یعنی خود مدیران بنگاه‌های تولیدی است. اگر چنانچه این وظایف انجام بگیره به نظر ما جامعه کارگری ارتقا پیدا می‌کنه. اینا وظایفی است در قبال جامعه کارگری. خود جامعه کارگری هم وظایفی دارن. یعنی کارگر هم چون در اسلام اینجوری است دیگه، هر کسی که حقی بر شما داره شما هم حقی بر او دارید، حقوق متقابلن. حق بر شما مستلزم این است که شما هم حقی داشته باشید. اگر شما بر کسی حق دارید او هم بر شما حقی داره، این حقوق متقابله. وظیفه کارگر یک وظیفه این است که کار رو ارزش بدونه، کار ارزش بده. من توصیه جدیم به جامعه کارگری اینه، شما که کارگر هستید، مشغول کار هستید، بدانید دارید ارزش آفرینی میکنید. مسئله فقط این نیست که کار میکنیم نان حلال سر سفره میبریم، این هست البته، اما فقط این نیست. شما کار که میکنید دارید کشور را آباد میکنید. کار شما موجب آبادی کشور. کشور که آباد شد آبرو و سرافرازی به وجود میاد، کشور قدرتمند میشه. خوندم روایت رو که اگر کار انجام گرفت کار قوت میافزایه برای کشور. بنابراین شما کارتون دو جنبه داره، یه جنبه شخصی، یه جنبه عمومی. خب این خیلی ارزش داره، این رو ارزش کار رو خود شما توجه کنید. این یک. دوم اینکه کار رو امانت بدونید. این وظیفه‌ای که به شما سپرده شده این امانتی است از شما. سوم اینکه کار رو محکم انجام بدید، متقن انجام بدید، سرهم‌بندی نشه کار. بنده روی این مسئله البته بارا در گذشته تکیه کردم، مثال‌های متعددی زدم، نمی‌خوام تکرار کنم. انضباط در محیط کار، احساس مسئولیت نسبت به کار، اینا همه وظایف کارگری است. اینی که میگیم کار رو ارزش بدونیم، این مخصوص خود جامعه کارگری نیست، همه مردم باید کار رو ارزش بدانن. دو فایده داره. یه فایده این است که به کارگر به چشم یک موجود ارزشمند نگاه میکنه. این وقتی که جامعه کار رو ارزش دانست، برای کارگر، هر کارگری، چه کارگری که روی ماشین کار میکنه، کارگری که روی زمین کار میکنه، کارگری که تو ساختمان کار میکنه، کارگر، اون که اصطلاح کارگر بر اون صادقه، این رو یک موجود ارزشمند به حساب میاره. این یک. دوم این که خود اون آدم هم میل به کار پیدا میکنه. ما یه تعداد جوان داریم در کشور، متاسفانه جوانند اما هیچ میل به کار ندارن، دنبال کارم نمیرن، نه آموزش کار میبینن، نه جستجوی کار میکنن. بعضی هم داریم که دنبال کار هستن، متا کار رو فقط پشت میز نشینی میدونن، دنبال اونن. در حالی که پشت میز نشینی اولا همیشه کار نیست، بعضی اوقات بیکاریه. منگه کار منحصر به پشت میز نشینی که نیست، حالا اونجایی هم که کار محسوب بشه. بنابراین جوانها باید در فرایند تولید در کشور نقش بیافرینند، نقش آفرینی کنند. این اون وقتی انجام میگیره که احساس بشود که کار ارزشمنده. این یه مسئله. یک نکته دیگر در مورد مسئله مشارکت مردم در تولید است. خب ما گفتیم جهش تولید با مشارکت مردم. مشارکت مردم چه جوری میشه؟ این سوال دیگه. حالا یه نفری فرض کنید که مایل در جهش تولید شرکت کنه، چه جوری شرکت کنه؟ کی باید به او یاد بده؟ من حرفم اینه، یکی از وظایف مهم مسئولین این است که بنشینن زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا یکیش تعاونه، مثلا ایجاد شرکت‌های تعاونی تولید. یکیش کمک به کارهای خانگی است، یکی کمک به کارهای دستی است، یکی کمک به ایجاد شرکت‌های دانش بنیانه. اینا هست. البته صاحب نظران اقتصادی که در دولت به حمدالله هستن و در خارج دولت هم هستن، دولت میتونه از اینها استفاده کنه. اینا میتونن راه‌های فراوان دیگری رو ارائه بدن که مشارکت مردم باشه، هم مشارکت در زمینه مسائل صنعتی، مسائل خانگی، صنایع دستی، مسئله کشاورزی، مسئله دامداری. در همه اینها مردم میتونن مشارکت کنن. راهش باید به مردم نشون داده بشه، زمینه مشارکت مردم فراهم بشه، آسانسازی بشه بحث مشارکت مردم. و البته یه نکته دیگر هم هست که مربوط به دولت، حالا اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته اینجور نیست، باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید باید هدایت بشه که این رو مسئولین بانکی باید بهش توجه کنن. نکته آخر مربوط به تحریم هاست. خب ما وقتی راجع به مسائل اقتصادی صحبت میکنیم، نمیتوانیم راجع به تحریم ها بی‌تفاوت باشیم. ببینیم راجع به تحریم ما سالهاست مواجهیم با تحریم های شدید، تحریم هایی که خود تحریم کننده ها یعنی عمدتا آمریکایی ها و بعضی از اروپایی ها به تبع اونها گفتن این تحریم هایی که نسبت به ایران انجام گرفته در تاریخ بی سابقه است. خودشون گفتن. خب اولا هدف از این تحریم ها چیه؟ اونها یه اهدافی رو ذکر میکنن، دروغ میگن. هدف اینها نیست. بحث انرژی هسته‌ای رو مطرح میکنن، بحث نمیدونم سلاح هسته‌ای رو مطرح میکنن، بحث حقوق بشر رو مطرح میکنن. اینا نیست مسئله. ما ایران تحریم میکنیم به خاطر اینکه از تروریسم حمایت میکنه. تروریسم کیه؟ مردم غزه. مردم غزه از نظر اون حضرات تروریستن. یه نفر، یه دولت خبیث جعلی غاصب بیرحمی در ظرف 6 ماه نزدیک 40,000 آدم رو که چند هزار نفرشون کودکن به قتل میتونه قتل عام میکنه. او تروریست نیست. اون مردمی که زیر بمباران او هستن، اینا تروریست.
هر قد اسلامی
پس این بهانه ها بهانه های دروغینه. هدف از تحریم این مسائل نیست، هدف از تحریم در تنگ ناگذاشتن ایران اسلامی است. میخوان نظام اسلامی، جمهوری اسلامی ایران رو با تحریم در تنگنا بذارن که چه بشه؟ که از خطوط استعماری و استکباری اونها تبعیت کنه، تسلیم خواسته های زورمدارانه و توقعات قدرت طلبانه اونها بشه، سیاستهاشو تابع سیاستهای اونها بکن. این هدف. حالا بعضی خیرخواهانه، نظرشون خیرخواهیست انشاءالله، هی توصیه میکنن که خب آقا با آمریکا مثلا پلان، خب یه چیزی میگن گوش کنید. خب تمامی نداره که توقعات اونا، توقعات آمریکا که تمامی نداره. بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بود، تو صحبت عمومی گفتم آمریکایی‌ها مشخص کنن چند اندازه عقب نشینی هسته‌ای اگر انجام بگیره اونا قانع میشن. حاضر نیستن مشخص کنن، معلومه قدم به قدم میان تا میرسن به اونجایی که در یک کشور آفریقایی شمال آفریقا اتفاق افتاد. یعنی تمام وسایل هسته‌ای رو جمع کنیم، یک کشور احتیاج داره به انرژی هسته‌ای، مداوای هسته‌ای، درمان هسته‌ای. از این پیشرفت‌های هسته‌ای صدها کار لازم توی کشور انجام میگیره، همه اینا باید تعطیل بشه. اونا اینو توقع دارن. در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های اقتصادی، در تدابیر کلی کشور اونا تبعیت محض میخوان. میگن اصلا در مقابل ما تسلیم بشید، همون وضعی که بعضی از دولت‌ها دارن که میبینید، میدونید ثروتشون در اختیار اونها، آبروشون در دست اونها، سیاستشون دنبال روی از اونها، اونا اینو میخوان. خب معلومه که نظام اسلامی، غیرت اسلامی، ملت بزرگ و با سابقه اسلامی محاله که تسلیم چنین زورگویی بشه. بحث تحریم ها اینه. البته خب بله، تحریم ها صدمه میزنه به اقتصاد کشور، در این شکی نیست، در این تردیدی نیست. یعنی بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم هاست، در این تردید نیست. لکن یک نکته ای در کنار این وجود داره و اون اینکه همین تحریم ها موجب شکوفایی استعدادها در درون کشور می شود. همین تحریم ها موجب بروز ظرفیت های کشور می شه. ما امروز بسیاری از چیزهایی رو که مجبور بودیم با هزینه گزاف از دولت های خارجی، بعضشون دشمن، تهیه کنیم، وارد کنیم، در داخل کشور میسازیم. چرا؟ برای خاطر اینکه مجبور شدیم. اونا به ما نفروختن، اونا راه رو بستن، ما به خودمون مراجعه کردیم، در درون خودمون رشد کردیم. جوان ما، دانشمند ما توانست اون وسیله ای رو که اونها با منت و با قیمت گران به ما میفروختن با قیمت ارزان در داخل تولید کنه.
Allah'a emanet olun.
یک ملت زنده اینجوره. یک ملت زنده از دشمنی دشمن هم فرصت برای خودش درست میکنه. این توصیه همیشگی ماست به جوانان عزیزمون، به مسئولان محترممون، به مردان و زنان غیور و متدینمون. از دشمنی دشمن برای خودتون فرصت درست کنید. حالا یه نمونش همین مسئله تسلیحات، پیشرفت‌های تسلیحاتی. دشمنان رو متعجب کرد. ایران در بوه تحریم بتوانه سلاح پیشرفته اونم با این تعداد به وجود بیاره؟ بله، بله میتوانه. بیشتر از اینم میتوانه، بهتر از اینم میتوانه، انشالله پیشرفته تر از اینم میتوانه. فقط هم سلاح نیست، حالا سلاح خودشو نشان داد یه جا. در خیلی زمینه ها همینجوره. ما امروز در زمینه پزشکی، در زمینه سلامت، با همه گرفتاری هایی که وجود داره، با همه تحریم ها، جزء پیشتازان هستیم در منطقه خودمون که شاید نظیری نداشته باشه. مسئله پزشکی ما در دنیا هم جزء موارد برجسته است. پزشکی در زمینه‌های صنعتی همینجور، در بخش‌های گوناگون مهندسی همینجور، در یه جاهایی هم البته عقبیم. همت کنیم در همه جاها پیشرفت خواهیم کرد. حالا دشمن با بهانه تروریسم و امثال اینا ما رو تحریم میکنه. این تحریم ها هم اثرش به تدریج داره کمرنگ میشه. یه چند سال تحریم کردن، دیدن فایده ای نداره. منابع معتبر جهانی میگن رشد، مثلا فرض کنید که تولید ناخالص ملی ایران در این سال از سال قبل بیشتره. خب چرا بیشتره؟ چون بیشتر کار میکنن، چون بهتر کار میکنن، چون تحریم ها اونها رو از پا در نمیاره، چون دل به کمک بیرون از کشور و بیرون از مرزها نمیبندن. اینه دیگه. این رو باید تقویت کرد، این رو باید تقویت کرد، این روحیه رو بایستی در کشور افزایش داد. به این حرفایی که اونا بگن آقا شما طرفدار تروریسم هستیم، به جبهه مقاومت میگن تروریسم، به جبهه مقاومت میگن شما چرا از فلسطین حمایت میکنید؟ حالا امروز که همه دنیا دارن از فلسطین حمایت میکنن، توی خیابانهای کشورهای اروپایی، تو خیابانهای واشنگتن و نیویورک مردم را میفتن از فلسطین حمایت میکنن، شعار به نفع فلسطین میدن. مخصوص ما که نیست. حالا از حزب الله چرا حمایت میکنید؟ یه موردی رو نشون دادن، پرچم حزب الله رو توی یکی از خیابان‌های یکی از شهرهای آمریکا بلند کردن. مردم دارن در دنیا حمایت میکنن از اینها. اینها مقاومتن، اینها غیرتن، اینها ضد ظلمند. فلسطینی داره از خانه خودش دفاع میکنه، خانه‌ای که غصب شده، خانه‌ای که به زور از او گرفته شده. شهرک نشین به پشتیبانی پلیس خبیث رژیم صهیونیستی میاد باغ طرف رو، مزرعه طرف رو، خانه مسکونی طرف رو با بولدوزر صاف میکنه برای اینکه اونجا شهرک بسازه. فلسطینی داره از خانه خودش دفاع میکنه. او تروریسته. جبهه مقاومت تروریسته. تروریست اون کسی است که اینا رو بمباران میکنه. این فاجعه ای که اینا آفریدن، البته به جایی هم نرسیدن و به جایی هم نخواهند رسید. الهی هالند برای ملت ما معلوم باشد و معلومه برای ملت که دشمنی با ملت ایران به خاطر این مسائلی که اینا میگن دروغ‌هایی که سر هم میکنن نیست. دشمنی به خاطر این است که ایران کشور مستقلی، زیر بار اونها نمیره، زورگوییشون رو قبول نمیکنه، حاضر نیست دنبال رو به سیاست‌های این و آن باشه، اونم سیاست‌های شکست خورده. امروز خود این قدرت‌های به اصطلاح برجسته عالم خودشون اعتراف میکنن که در حال شکستن. یه خبری دیدم من از یکی از مجلات آمریکایی، مال همین دو سه روزه است، که میگه اعتباری که آمریکا در ظرف 200 سال به دست آورده بود در ظرف 20 سال از دست داره میده و از دست داده. اینو خود اونا میگن، میگه ما نمیگیم، تو مجله معتبر آمریکایی مینویسه این رو. حالا همین سیاست عقب مونده، شکست خورده، ناکام، خلاف فطرت بشری و خلاف همه ارزش‌های الهی و انسانی توقع داره که یک ملتی، ملت مستقلی مثل ایران، ملت با سابقه ای، ریشه داری، متمدنی بیاد از سیاست‌های او پیروی کنه. خب معلومه که نمیشه. این ملت ایران ایستاده محکمه و این استحکام رو در عمل باید نشان بدیم، در کار باید نشان بدیم، در تحصیل علم باید نشان بدیم، در تحقیقات باید نشان بدیم، در اتحاد ملیمون باید نشان بدیم. اگر این شد، اون وقت سختی ها و گرفتاری ها هم در دل خود گشایش به ما ارائه خواهند داد. خداوند انشاءالله شما رو حفظ کنه، خداوند انشاءالله تاییدتون کنه. سختی، سختی تحمیلی، اون چیزی که سختی که دشمن تحمیل میکنه، این در دل خود فرصت و گشایش داره، مشروط بر این که ما تنبلی نکنیم، مشروط بر این که ما کاهلی نکنیم. اگر انشاءالله چه به حمدالله ملت زنده است، خب ظرفیت زنده تر بودن در کشور ما وجود داره. انشاءالله بریم در همین جهت، امیدواریم به توفیق الهی، افق روشن آینده قابل دسترسی است و ملت ایران انشاءالله خواهد رسید. امیدواریم خداوند شما ملت ایران رو و همه جامعه مؤمن کارگری رو انشاءالله خداوند انشاءالله شما ها رو حفظ کنه و شما رو بر دشمنانتون پیروز کنه و روح شهدا رو از ما راضی کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.